از همینجا خدمت شما تقدیم میکنم، بپذیرید. ما یه افتخار برای من که در حضور شما امروز هستم و شما رو خدمت میکنم. خیلی قدردانی و تشکر میکنم از شبان کلیسا که از بنده دعوت کردن که در خدمت شما باشم. مایه مباهات و افتخار هست برای بنده و خدا رو شکر میکنم برای وجود برادر عزیزم امیر که ما رو بردن به خاطرات گذشته. شما خوب یادته. پیغامی رو که برای شما تهیه دیدم که با شما عزیزان در میون بذارم، امید در ناامیدی عنوان داره و خواهش میکنم همراه من باز بکنید فصل سوم کتاب پیدایش آیات 17 تا 20 رو. فصل سوم کتاب پیدایش آیات 17 تا 20 خداوند اینطور می‌فرماید: و به آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا هینی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی، زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت. دعا کنیم. پدر جان، به نام پرجلال عیسی مسیح خداوند به حضور مبارکت میایم و تو رو شکر میکنیم برای وجود عزیزت و برای این فرصتی که عطا کردی تا کلام تو رو بشنویم. دعا میکنم خداوند امروز به نام عیسی مسیح زمین دلهای ما رو خداوند شخم عمیق بزنی تا وقتی که تخم کلام در آن کاشته میشه، تخم امید در آن کاشته میشه، ثمره شایسته به بار بیاره. به نام عیسی مسیح دعا میکنم، آمین. من حافظه درستی ندارم ولی گمان میکنم 3 سال پیش بود که آخرین باری که من اینجا بودم، 3 یا 4 سال پیش، درست قبل از شروع پندمیک یا همین ماجرای زحمتی که از طریق بیماری کرونا برای دنیا حاصل شد. روزهای سختی بود، روزهای دردناکی بود، عده زیادی عزیزان خودشون رو از دست دادن و برای مدت‌های طولانی خیلی ها پشت درهای بسته خودشون رو در قرنطینه و توی زحمت بدون خیلی از چیزها قرار دادن. واقعیت اینه که هر کسی در طی زندگی خودش روزها و لحظاتی رو تجربه می‌کنه که روزها و لحظه های ناامید کننده ای هستند. روزهایی هستند که تاریکیه، روزهایی هستش که امید رو از دست دادن، روزهایی هستش که فکر میکنن دیگه هرگز روشنایی برای اونها ظاهر نخواهد شد. برای ما هم حتما توی زندگی اتفاق افتاده این روزها که پرسیدیم آیا هرگز رنگ خوشی رو من خواهم دید؟ آیا هرگز امید مثل صبح روشن در زندگی من نمایان خواهد شد؟ شاید همین الان هم خیلی از ما که شنونده این پیام هستیم توی روزهای تاریک زندگیمون داریم به سر میبریم و امید بازگشت نور و روشنایی رو هرچه جلوتر میریم کمرنگتر میبینیم. یکی از نمونه هایی که در این راستا میتونم با شما در میون بذارم آدم و حواست. تصور بکنید برای یک لحظه که یک زوج در بهترین شرایط، در عالیترین اوصاف و اوضاع، با مصاحبت همیشگی خدا و از بهرمند شدن همه مواهب بی‌نظیر الهی به خاطر اشتباه خودشون، از جایگاهی که قرار داشتن سقوط کردند. یه لحظه تصور کنید. حالا به جای همه اون برکت ها زحمت شروع شده، به جای آرامش درد شروع شده، به جای آسایش ناآرامی به وجود اومده. تصور بکنید این زن و مرد حتی نسبت به خودشون هم چقدر عصبانی هستند. از همون جایگاهی که برمیگردن و گناه رو به دیگری انتقال میدن، دیگری رو متهم میکنن، کاملا روشنه که چقدر نسبت به هم دیگه هم عصبانی هستن. از همه اینها که بگذریم و از همه اینها بدتر، پشیمونی که از عملی که انجام دادن و نتیجه‌ای که دریافت کردن که غیر قابل بازگشته، این استش که از همه بدتر بهشون گفته شده بود، بهشون گفته شده بود که اگر چنین عمل کردی داشته باشن، چنین نتیجه هم دریافت خواهند کرد. بنابراین این نمونه خوبی هست برای ما امروز. یک داستانی هست در مورد آقای به نام ارنست شکلتون که ایشون در قطب جنوب برای مدت چند سال گرفتار شده بود و در یادداشت‌هایی که از ایشون به دست اومده، گلایه‌هایی که در مورد تنهایی، در مورد نداشتن خوراک کافی، سرمایه بی حد و حصر و همه این چیزها کرده، یک چیزی مثل این که بیشتر از همه اذیتش می‌کرده و اون تاریکی مطلق بوده. و توی این یادداشت‌ها خیلی روشن اعلام میکنه که آرزوی دیدن نور رو دارم، آرزوی دیدن روشنایی رو دارم، آرزو میکنم که این تلخی، اگرچه تلخی سرمایه کشنده منو آزار میده، اما تلخی تاریکی برای من سنگین تره. برای سالها، ماهای طولانی ایشون در تاریکی بود. من مطمئنم که شکلتون بارها از خودش سوال کرده که آیا برای من امیدی هست یا نه. آدم و حوا هم این سوال رو کردن، آیا برای ما امیدی هست یا نه. برای من و شما هم این سوال پیش آمده، آیا برای منم امیدی هست توی این روزهای تلخ، توی این روزهایی که واقعا همش زحمته، همش دردسره، همش گرفتاریه، روزهایی که دنیا توی ورطه تاریکی فرو رفته، از بیماری و مرگ و میر و جنایت‌ها و بی‌عدالتی‌ها و بی‌انصافی‌هایی که هر روز همه شما باهاش روبرو هستید و میدونید. مزمور 88 از آیات 1 تا 6 در مورد این دردها صحبت میکنه. مزمور 88، ببینید چی میگه. ای یهوه خدای نجات من، شب و روز نزد تو فریاد کردم، دعای من به حضور تو برسد، به ناله من گوش خود را فراگیر، زیرا که جان من از بلایا پر شده. بعد ادامه میده تا آخر آیه 17 با همین اندوه و ناامیدی و غم به اتمام میرسه. به این ترتیب صحبت او از این درد هاست. اما سوالی که او هم میکنه، آیا من روی خوش رو دوباره خواهم دید؟ مزمور 89 رو که روبروش هست اگر باز بکنید، ببینید مزمور 89 که بعد از 88 میاد چی میگه. اول با فریاد شادی در حضور خداوند، 89، رحمت‌های خداوند تا ابد خواهم سرایید، امانت تو را به دهان خود نسلا بعد نسل اعلام خواهم کرد، زیرا گفتم رحمت بنا خواهد کرد تا ابدالآباد، امانت خیش را در افلاک پایدار خواهی کرد. اون چی که نویسنده داره اینجا میگه، مخصوصا در آیات 1 و 2، با شکرگزاری از وفاداری و از رحمتهای خدا صحبت میکنه، خدایی که در امانت داری و اعمال شگفتانگیز بی نظیره و بی نظیر عمل میکنه. آیه 10 و 8 تا 10 رو هم خودتون اگر میخواید نگاه بکنید، و همینطور آیات 19 تا 24. برگردیم سر زوج خودمون آدم و حوا که نمونه ای هستند از ما و وضعیت فوق العاده حساسشون و تاریک بودن روزهایی که درش دارن زندگی میکنن، سبو افتاده و شکسته، آب ریخته شده، هیچ کاریش هم نمیشه کرد، گناه وارد شده، پشیمانی هم سودی نداره، اشک و آه و ناله هم درمان درد نیست. در این ناامیدی ها، در این روزهای تلخ، در این زحمات، فقط یک چیز آرامش از دست رفته رو به ما برمیگردونه، صدای خداوند که به ما اعلام میکنه در تاریک ترین روزها و لحظات زندگی تو من هستم. در این لحظات تاریک روشنایی خواهد شد. خوب گوش کنید ببینید چه اتفاقی میفته. خداوند به حوا میگه از نسل تو کسی خواهد آمد که سر ابلیس رو خواهد کوبید. سوال اصلا اینه که وقتی که ما در روزهای تاریک قرار میگیریم و در اندوه و درد هستیم و فریاد و ناله هامون بلند میشه، به که پناه میبریم؟ سوشیال میدیا، اینستاگرام، فیسبوک، دوستانمون؟ بله، خیلی ها مرتب در حال بالا پایین رفتن هم. ولی اینا پناهگاه های باسمه‌ای و قلابی هست، پناهگاهی که خودشون ویران هستند و آب و سیلاب بردتشون، پناهگاهی که سقفشون سوراخه و مرتب چکه میکنه و به لحاظ همین چکه هم هست که برای شما نمیتونن ملجایی باشن. روزهای ناامیدی تنها با حضور خداوند پر میشه. چرا؟ چون او قادر تواناست. اما یک مسئله باید اینجا برای ما روشن بشه و اون مسئله این است که مزمور 91 اعلام میکنه آن که در ستر حضرت اعلی نشسته است، در سایه بالهای او خواهد زیست. آن که در ستر حضرت اعلی نشسته است، آن که به خداوند میگه تو برای من قلعه و ملجای حسین و امین و بلند هستی. چه کسی قادر بود اندوه و تاریکی جانکاه آدم و حوا رو به واسطه انتخاب غلطی که کرده بودند روشن بکنه، نورانی بکنه؟ چه کسی قادر بود این روزهای تلخ رو تبدیل بکنه غیر از خداوند که پناهگاه بلند ماست؟ در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا که اسم دیگری در زیر آسمان به ما داده نشده برای نجات به غیر از اسم عیسی مسیح. اعمال فصل 4 آیه 12. برای آدم و حوا تاریکترین روز زندگیشون مسیح و مسیح نجات دهنده بود. میخوام یه پرانتز اینجا برای شما باز بکنم و شما رو ببرم به یک حیطه دیگری که به زندگی همه ما ربط و بست داره. بعضی ها زیاد علاقه به خوندن عهد عتیق ندارن، میگن ما عهد جدید رو داریم. عهد جدید زندگی ماست و ما سرکارمون با اونه، بحثی درش نیست. ولی یه چیزی رو میخوام به شما امروز بگم عزیزان، و اون این استش که عهد عتیق سایه است از عهد جدید. عهد عتیق تمام اشاراتش، تمام اهدافش، تمام حرفهاش بر این است که فقط یک نکته رو در زندگی ما روشن بکنه، و اون امید از دست رفته ماست. امید از دست رفته ما رو عهد عتیق میخواد روشن بکنه که باز خواهد گشت. شما 39 تا کتاب عهد عتیق رو که میخونید چی میبینید ازش؟ داستان، اشعار زیبا، نامه های عاشقانه، آره همه اینها هست. ولی بذارید یک دیدگاه دیگری بهتون بدم امروز. تمام این 39 کتاب در مورد یک نفر صحبت میکنه، در مورد عیسی مسیح، که اون امید از دست رفته شما رو برمیگردونه، روزهای تاریک شما رو روشن میکنه، پایه‌های لرزان رو برای شما استوار میکنه، قوت ضعیف شده شما رو تبدیل میکنه و برکت از دست رفته رو به شما باز میگردونه. همین کتاب پیدایش، اولین کتاب، شما خیلی روشن در مورد عیسی مسیح میشنوید که خداوند اعلام میکنه از نسل زن کسی خواهد آمد که سر مار رو خواهد کوبید. در کتاب دوم، یعنی کتاب خروج، عیسی مسیح چطور به ما معرفی میشه؟ کتاب خروج در مورد بره قربانی صحبت میکنه، در مورد همان برهی که باید خونش ریخته بشه و بر سردر خانه ها پخش بشه تا فرشته مرگ از این خانه بگذره، داوری از این خانه بگذره، آسیب به این خانه نرسه، به این خانواده نرسه. خروج فصل 12 آیه 13، بره بی عیب و داغی که تنها خون او باعث نجات میشه. کتاب بعدی چیه؟ کتاب لاویانه. کتاب لاویان عیسی را چگونه معرفی میکنه؟ کاهنی به رتبه‌ای به مراتب عظیم و بالا. کاهن کیه؟ کاهن وظیفش چیه؟ کاهن بین خدا و انسان، کاهن واسطی است بین خدا و انسان. من خیلی کوتاه میخوام این 39 تا کتاب رو برای شما توی چند دقیقه بگم. اگر علاقمند هستید یادداشت بکنید، اگر نمیتونید بعداً فیلم ها رو نگاه کنید. میخوام این امید برای شما امروز واقعا بیدار بشه که خدا برای ما چه کرده و چه رویداد عجیبی در زندگی ما اتفاق افتاده در تاریک ترین لحظات زندگیمون. کتاب بعدی کتاب اعداد هست. کتاب اعداد در مورد عیسی چجور تصویر رو باز میکنه؟ مار برنجین، زمانی که قوم اسرائیل شروع کردن به غرغر رو شکایت کردن و در دام مشکلات خودشون گرفتار شدند، مارهای آتشین آمدن و اینها رو زدند، گزیدند. و وقتی که موسی رفت به حضور خداوند و التماس کرد که خداوند این جماعت رو ببخش، خداوند اعلام میکنه برید یک مار مفرقی بسازید، بذارید وسط اردوگاه، هر مار گزیده‌ای وقتی که به این مار نگاه بکنه شفا خواهد یافت. خیلی از اون فضلای به اصطلاح امروز و کسانی که خود رو دانشمند میدونن و در همه چیز خبره، ممکن بود برگردن و پیش خودشون بگن آقا مار منو زده، من برم برای چی مار برنجین رو نگاه کنم؟ یه نفر بیاد این جای مار رو بشکافه، یه نفر بیاد مرهم بذاره، یه نفر بیاد کاری بکنه، این تو یعنی چی برو مار رو نگاه کن؟ برای خیلی ها امروز تنها ایمان به عیسی مسیح به همین اندازه ابلهانه به نظر میرسه. ولی راه خدا همینه. هر کس نگاه کرد شفا یافت. خود عیسی مسیح چی میگه؟ مسیح میفرماید که همونطور که مار برنجین در بیابان بلند شد، پسر انسان نیز باید بلند کرده شود. کتاب بعدی، کتاب تثنیه است، فصل 18 آیه 15، کلام خدا اعلام میکنه که نبی خواهد آمد مثل موسی. عیسی مسیح چه وجه اشتراکی با موسی داره؟ 10 وجه اشتراک بسیار زیبا و شگفت‌انگیز هست. من فقط یکیش رو برای شما میگم، چون شبان شما اجازه نداده بیشتر از 40 دقیقه من حرف بزنم. موسی به خاطر غیرتی که برای قوم و برای خداوند داره حاضر میشه جلال و جبروت مصر و پسرخواندگی فرعون رو ترک بکنه و از دربار فرعون بیاد بیرون. و فیلیپیان به ما میگه عیسی مسیح که در ذات خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرده خود را خالی کرد و به صورت غلام و مثل یک انسان در میان ما ظاهر شد. کتاب بعدی، کتاب امروز عهد عتیق رو هم کتاباشو همه رو یاد میگیرید، کتاب یوشع هست. کتاب یوشع عیسی رو به ما چطور نشون میده؟ فصل اول آیه 6، عیسی مسیح اون رهبری است که ما رو به سرزمین موعود وارد میکنه. یوشع، جاشوا، همان رهبری بود که قوم اسرائیل رو به سرزمین موعود وارد کرد. دو تا ماشیه، دو تا ناجی، دو رهبر. کتاب بعدی کتاب داوران هست. کتاب داوران عیسی مسیح رو به عنوان برگزیده خدا که مرتب مردم رو از دست دشمنان نجات میداد. هر فصلی و هر زمانی داوری می آمد در میان قوم اسرائیل تا اینها رو از دست ظلم فلسطینی ها و دشمنان اطراف و اکناف رهایی بده. کتاب بعدی کتاب رود هست، کتاب فامیلی که انفکاک میکنه، فدیه پرداخت میکنه. فدیه گناهان ما رو کی پرداخت کرد؟ ببینید، در برابر خدایی قرار داریم که یکی از خصوصیات بی‌نظیر او عدالت است. یعنی چی؟ یعنی گناهکار رو هرگز بدون مجازات رها نمی‌کنه. یک نفر باید مجازات رو پرداخت کنه. و در کیس بنده و جنابالی این خوشبحالی شده که عیسی مسیح روی صلیب به جای ما پرداخت کرد و این انفکاک انجام شد. کتاب بعدی اول سموئیل هست، خدایی که سلطنت او رو رد کردن. دوم سموئیل، پادشاه ابدی از نسل داوود. اول پادشاهان، کسی بزرگتر از سلیمان. دوم پادشاهان، کسی که در میان قوم پذیرفته نشد. اول تواریخ، پسر داوود. دوم تواریخ، پادشاهی کامل و حکیم. عزرا، با سازنده و بناکننده معبد اصلی برای پرستش پدر. نهمیا، هدایت کننده قوم برای پرستش به سوی مکان. چه اتفاقی در زندگی ما میفته وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم؟ وقتی که تولد تازه پیدا میکنیم، این بدن معبد و خانه خدا میشه، این دل جایگاه پرستش او میشه. خداوند رو با تمامی دل دوست خواهیم داشت، با تمامی جان او را محبت خواهیم کرد. درک و شناخت او در ما ثابت میشه. عزیزان، بالا بریم پایین بیایم، تا عاشق خدا نباشیم نمیتونیم او رو دنبال بکنیم. تا عاشق خدا نباشیم نمیتونیم به او عشق بدیم ایثارگرانه، اصلا نمیتونیم. همش بازی میشه، همش تظاهرات میشه، همش شریعت میشه، همش افکار بکنم نکنم میشه، چیلینگ هم توش خواهد بود. کتاب بعدی کتاب استر هست. عیسی مسیح در اونجا به عنوان حفاظت کننده قوم و رهاننده از مرگ ابدی، ایوب، من عاشق کتاب ایوب هستم. ایوب با همه یه دک و پوز و کبکبه و دبدبه ای که داره، یک حرف خیلی زیبا داره، یک آیه زیبا داره. و اون آیه اینه: ولی من زنده است. میدونید یعنی چی؟ اگه گفتید یعنی چی؟ یعنی من صاحب دارم. من صاحب دارم. سابق یادتونه توی مدرسه میگفتن برو ولی تو وردا بیار. چه مصیبتی میشد اون موقعی که میگفتن ولی تو بیار. دادی بیدار. چی بریم بگیم حالا تو خونه؟ ولی من زنده است. کتاب مزامیر چی میگه؟ کتاب بعدی. مصلوب شده ولی نه رها شده در چنگال مرگ. امثال حکمت خدا و بنیانگذار جهان. کتاب جامعه داور و قضاوت کننده عادل. غزل غزلها عاشقی پر از محبت با عشقی عمیق نسبت به ما و حقیقی. اشعیای نبی تولد یافته از باکره اما خادم رنج دیده. ارمیا شاخه ای از یسا. مراسی مرد صاحب غمها. حزقیال پادشاه خادم و پسر انسان. دانیال شاه شاهان و رب الارباب و خدای قدیر و قدوس. هوشع شوهری وفادار و نجات دهنده‌ای که مرتب همسر زناکار خودش رو مورد عفو و بخشش قرار میده. یوئیل فریادرس کسانی که خدای واقعی رو فریاد میزنند. آموس نجات دهنده یهودا. اوبیدیا رهاننده‌ای که از صهیون میآید. یونس آن که سه روز در دل زمین میماند. میکا برکت دهنده‌ای که از بیت لحم میآید و متولد میشود. ناهوم مجازات کننده‌ای که غضب خداوند را آشکار میسازد. حبقوق عادلی که پاداش دهنده مؤمنین است. سفنیا تنها راه رسیدن به خدا. حجی نگهدارنده آسمانها و زمین. زکریا آن که به سی سکه او را فروختند. ملاکی آن که الیاس در جلوی او ندا کننده است. الان در تاریکترین روزها این نور پرجلال و زیبا رو دیدیم که برای ما آشکار شد. تمام عهد عتیق در مورد او صحبت میکنه. برای چی؟ تا خدا به ما بگه من عاشقانه تو رو دوست دارم. تمام تدارکات من برای توه. حالا تو چقدر منو دوست داری؟ اینقدر منو دوست داری که احکام منو اطاعت کنی؟ کدوم یکی از شما اینجا میتونه بلند شه بیسته و بگه که آقا من طالب این شعرم: گر به دل دوست نداری ما را، قربان محبت زبانی شوی. کسی هست که بگه آقا من فقط دنبال قربون صدقم، حالا شما پشت سرم هر چقدر فوش و دریوری میخواین بگین بگین. دوستی و عشق و علاقه باید واقعی باشه و اون چه که عشق و علاقه واقعی رو نشون میده عمل کرده. برای همین عیسی مسیح میگه برید میوه بیارید. برید میوه بیارید. خداوند خداوند گفتن فایده نداره. عیسی مسیح خداوند. خب اوکی، به تو چه؟ به من چه؟ عمل کرد چی داری؟ این عشق برای تو در زندگی چه کرده؟ تو رو به کجا رسونده؟ در چه جایگاهی قرار داری در مقابل عاشقت که خداونده؟ در مقابل او چه کردی؟ اون که در ابتدا تنها یک امید بود، اون که در ابتدا تنها امیدی بود برای ما که بازگشت ما به اون نقطه سقوط کرده رو وعده میداد، یعنی از اون جایگاهی که ما افتادیم وعدش رو میداد که باز خواهیم گشت به وساطت آن نوری که در زندگی ما خواهد درخشید. و این نور آمد و این امید عملی شد، داده شد، و خدا را شکر که مسیح به خاطر ما جان خود رو داد و پس از 3 روز از مردگان برخاست. بیشتر از 300 نبوت مستقیم در مورد او در کتاب مقدس است. و بالاخره به جایی رسیدیم که انجیل یوحنا می‌فرماید بنگرید این است بره خدا که برای گناه جهان قربانی می‌شود. او را بشنوید. دوبار این شهادت رو خود خداوند داده، خود پدر داده. این است فرزند من، او را بشنوید. این است پسر محبوب من. یحیی گفت من شهادت میدم که ایشون افزود میشه و من کم، من حتی لایق برداشتن کفش او هم نیستم. حالا امروز توی این شرایطی که همه ما درگیرش هستیم و مرتب اخبار نگران کننده، اخبار ناامید کننده، خبرهایی که مرتب از چپ و راست ما رو بامبارد کردن واقعا به ما میرسه، امید پرجلال ما زنده است و ما به او چسبیده ایم. پیغام امروز من برای شما اینه، دنیا امروز توی این ورطه افتاده، همه جا، فرق نمیکنه، آمریکا باشید همین وضعه، اینجام باشید همین وضعه، جای دیگه هم باشید همین وضعه. دیروز برادری به من میگفت میرفتیم 35 پوند خرید میکردیم یه زنبیل پر میگرفتیم، الان میریم همون زنبیل میگیریم 150 پوند. آمریکا هم همینجور شده، 3 برابر قیمت شده همه چیز. وعده خوشسالی و قحطی هم تازه دارن بهمون میدن، وعده روزهای بدتر هم دارن میدن، مرتب هی دارن آماده میکنن که آه الان شبای عروسیتونه، فعلا روزهای خرابتر هم میاد. کتاب مقدس هم همینو به ما میگه، منتها ما در این امید پرجلال قرار داریم. آن که در ستر حضرت اعلی نشسته است زیر سایه بالهای او در امان خواهد بود. آمین. خدا رو شکر برای ایمان شما، خدا رو شکر برای وجودتون، خدا رو شکر برای این محبتی که خدا در این کلیسا انجام داده و شما رو دوست داشته و داره و زندگی شما رو متحول کرده و امین و عادل است که شما رو تا لحظه آخر، تا رسیدن به حضور خودش وفادارانه مراقبت و محافظت بکنه. عیسی مسیح فرمود شما رو یتیم نمیذارم و تا انقضای عالم همراه شما خواهم بود. خدا شما رو برکت بده. سپاسگزارم از این که فرصت دادید به من بتونم با شما پیغام خدا رو در میون بذارم و امیدوارم که این کلام بتونه باعث امید و برکت شما بشه. خدا برکتتون بده.